جاری در ارتباط با پرونده جمال خاشقچی اینک چه انتظاری میتوان در عرصه معادلات سیاسی منطقه داشت؟ قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل سیاسی:
با توجه به اینکه حالا شرایط به گونه‌ای است که اجماع جهانی در رابطه با حادثه آقای خاشقچی ایجاد شده و دولت عربستان شدیداً تحت فشار هست، منتها با توجه به شرایط کنونی که عربستان با ائتلاف یمنی خود سعی می‌کنه که به نوعی برجستگی نظامی و قدرت استراتژیک خودش رو در منطقه داشته باشه و از طرف دیگر آمریکا هم که به عنوان حامی اصلی این قضیه است و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری سهامی که دولت عربستان در آمریکا انجام داده، دولت آمریکا طبیعتاً فشار زیادی رو از نظر اقتصادی و نظامی با توجه به موقعیت رقابتی که با ایران داره عربستان طبیعتاً فشار زیادی رو وارد نخواهد کرد. منتها اگر اراده سیاسی دولت ترکیه رو در نظر بگیریم که آقای رجب اردوغان هم گفته که این قضیه رو ما به سادگی ازش نخواهیم گذشت، چون این قضیه در واقع حیثیت ملی و بین‌المللی ما رو تحت نظر قرار داده، فکر می‌کنم روزهای آتی ما تحولات غیر قابل تصوری رو که امروز شاید تحلیل اونها مقدور نباشه در مورد عربستان شاهد باشیم و موازنه قدرت در خاورمیانه به طور محسوسی تغییر پیدا بکنه و بازیگران دگرگون بشن.
در تازه ترین تحول، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عصر یکشنبه گفت جزئیات کامل مرگ جمال خاشقچی را روز سه‌شنبه اعلام می‌کند. مقامات ترکیه و آمریکا که نامشان برده نشده اظهار داشتند جمال خاشقچی اندکی پس از ورود به کنسولگری توسط تیمی از مقامات سعودی شکنجه و تکه تکه شد. بسیاری از مظنونین پرونده قتل خاشقچی دارای مناسبات با ولیعهد سعودی گزارش شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از این همراهیتون. بشنوید که ایران روز شنبه اتهام دخالت در انتخابات کنگره آمریکا را رد کرد. واشنگتن روز جمعه هشدار داد که ایران، روسیه و چین به دنبال دخالت در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا هستند و افزوده بود که جلوگیری از این دخالت در رأس سیاست‌های آمریکا قرار دارد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این هشدار چهار نهاد رسمی آمریکا را بی‌پایه توصیف کرد و گفت که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور است. امین مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
نادرست و ناراست و احتمالاً ناشی از نوعی توهم ناشناخته. این توصیف بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران است، از محتوای گزارش چهار نهاد اطلاعاتی و حقوقی آمریکا که در آن تهران در کنار مسکو و پکن متهم شده است به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا، یعنی گزارش مشترک روز جمعه وزارت دادگستری، FBI یا دفتر تحقیقات فدرال، هوملند سکیوریتی یا وزارت امنیت میهنی و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا. چه دخالتی و چرا؟ به گزارش این چهار نهاد، از راه اینترنت با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و انتشارات اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات، به علاوه تولید محتوا برای رسانه‌های انگلیسی زبان با هدف ایجاد تفرقه میان آمریکایی‌ها. تحلیل حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن، از این داد و ستد لفظی واشنگتن و تهران:
تا اونجایی که من در یاد دارم، نظرم میاد که این نخستین باری باشه که کشوری در سایز اندازه ایالات متحده ایران رو متهم کرده باشه مبنی بر اینکه قصد دخالت در انتخابات آمریکا رو داره. همچنین این نخستین بار میباشد که چنین واکنش رو از سوی تهران شاهد هستیم، مبنی بر اینکه نخیر، تهران هیچ گونه قصد دخالتی در انتخابات ایالات متحده و هیچ کشور دیگری رو نداره. و تصور میکنم که وزارت خارجه ایران در حد همین تکذیبیه اکتفا بکنه و چیزی بیش از این رو ابراز نکنه، مگر اینکه ایالات متحده ادله واضح و مبرهنی رو ارائه بده مبنی بر دخالت ایران در انتخاباتش، که خب در اون صورت باید ببینیم که واکنش تهران چه خواهد بود.
تازه ترین پاسخ دیپلماتیک تهران به واشنگتن در شرایطی بر زبان آورده می‌شود که رقابت‌های میان دوره‌ای کنگره آمریکا در آبان ماه تکلیف 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی سنا را معلوم خواهد کرد، با یکی از دو نتیجه ادامه تسلط حزب جمهوری‌خواه، حزب حامی دونالد ترامپ و دولت مستقر بر نهاد قانونگذاری آمریکا، یا تغییر موازنه به نفع حزب رقیب، حزب دموکرات آمریکا در این نهاد. تفسیر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن.
اهم از این که ایران توانایی این دخالت رو داشته باشه یا نه، در حال حاضر وضعیتی که ایجاد شده در میان کشورهای جهان این است که کشورهای حتی ضعیف مثل کره شمالی غیره از طریق اینترنت میتونن که تأثیراتی داشته باشن روی کشورهای دیگه. بنابراین این که این کشورها در واقع در حال مداخله باشن یا ایجاد هرج و مرجی در انتخابات ایالات متحده امکان پذیره، که دیدیم که در انتخابات سال 2016 روسیه چه برنامه بسیار گسترده‌ای داشت در جهت تغییر نظر عمومی در ایالات متحده. بنابراین این امکان پذیر هست، ولی باید ضمناً در نظر داشت که ما قبل از انتخابات هستیم و هر نوع عمل رو با وجود اینکه از طرف 4 نهاد عمده آمریکایی عنوان شده، ولی بایستی دوباره یک نوع نظر سیاسی هم در اون بود که شاید به خارجی حراسی و ایجاد یک نوع جوی که خارجی ها میخوان در کشور ما مداخله بکنن و کشور ما رو مورد تهاجم قرار دادن، مثل این سیل مهاجرین لاتین آمریکایی غیره، شاید به اون هم مرتبط باشه، ولی نمیشه 100% گفت که چنین هست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در واکنش به محتوای گزارش 4 نهاد اطلاعاتی و حقوقی آمریکا ابراز عقیده کرد که کاخ سفید می‌کوشد با اغراض سیاسی خاص داخلی اتهاماتی را به سایر کشورها نسبت دهد و هر روز نام یک کشور را به توصیف او به فهرست موهوم خود می افزاید. این در حالی است که در اواخر مرداد ماه هم جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، گفته بود که ایران، چین و کره شمالی در پی دخالت در انتخابات آمریکا هستند. اما متهم اصلی در گفته‌های خود دونالد ترامپ در این مدت تنها چین بوده است و در گزارش روز جمعه 4 نهاد آمریکایی هم نامی از کره شمالی نیست. رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی امسال سازمان ملل در نیویورک در مهر ماه گفت بعد از مذاکرات سرسختانه با رهبر کره شمالی حالا عاشق هم شدند، در صورتی که در مجمع عمومی پارسال دونالد ترامپ به جای نام بردن از کیم جونگ اون به او لقب راکتمن یا مرد موشکی داده بود. به گفته سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، از قلم افتادن نام ایران در گزارش‌های منفی نهادهای رسمی آمریکا پیش شرطی دارد.
تا زمانی که رابطه دیپلماتیک بین دو کشور برقرار نشه و در مرحله بعد تنش زدایی نشه، این نوع مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد. روابط دیپلماتیک لازمه، گفتگوی دیپلماتیک لازمه، تنش زدایی بین دو کشور لازمه تا به این نوع بحران‌ها بشه پایان داد.
به هر حال در شرایطی که هنوز بحث بر سر دخالت‌های مسکو در انتخابات 2 سال پیش ریاست جمهوری آمریکا از تب و تاب نیفتاده است، باید دید صحبت تازه از دخالت تهران در رأی‌گیری‌های آینده میاندوره‌ای آمریکا تا کی پژواک خواهد داشت.
ساعت 43:15 بامداد دوشنبه است و بشنوید که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه خبر داد که 5 زن جوانی که در جریان تجمع مقابل پارک دانشجو در تاریخ 11 مرداد ماه بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بودند، اکنون به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم شدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
بر پایه گزارش‌ها 5 زن جوان بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه به 6 تا 1 سال زندان محکوم شدند. وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه خبر داد که سبا کردافشاری، یاسمن آریانی، نیلوفر همافر، مجده رجبی و آذر حیدری 5 زن جوان بازداشت شده در جریان تجمع مقابل پارک دانشجو در تاریخ 11 مرداد ماه پیش از شکل گیری تجمع بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بودند. بر پایه این گزارش این 5 نفر پس از 2 ماه بازداشت در زندان قرچک به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شدند. به نوشته این وبسایت سبا کردافشاری، یاسمن آریانی و آذر حیدری هر کدام به 1 سال زندان و مجده رجبی و نیلوفر همافر نیز به 6 ماه زندان محکوم شدند. در این گزارش به دلیل بازداشت این 5 زن جوان اشاره‌ای نشده است. اعتراض‌های خیابانی در مرداد ماه به دنبال سقوط ارزش ریال، وضعیت نابسامان اقتصادی، گرانی و افزایش روزانه قیمت ارزهای خارجی و سکه آغاز شد. اما با تداوم تظاهرات، معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، حکومت و روحانیان شعار سر دادند. بر پایه این گزارش 10 نفر از بازداشت شدگان در این اعتراضات به زندان اوین منتقل شدند و برخی گزارش ها نیز حاکی از این بود که 50 تن از بازداشت شدگان زن به زندان شهرره معروف به قرچک منتقل شدند. عفو بین الملل روز 17 مرداد خواستار آزادی تمام کسانی شده بود که در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین خواستار تحقیقات مستقل و غیر جانبدارانه درباره کشته شدن رضا اوتادی، جوان 26 ساله در اعتراضات کرج شده بود. دادستان کرج پیشتر گفته بود که رضا اوتادی با اسلحه از میان تجمع کنندگان و از پشت به ضربه گلوله کشته شده است. ادعایی که از سوی بسیاری از فعالان مدنی رد شده است. مقام های جمهوری اسلامی مسئولیت قتل اکثر معترضانی را که در جریان اعتراض های سال 88 و دیماه 96 کشته شده اند را نپذیرفته و همواره افراد ناشناس، ماموران سرویس های امنیتی غرب و افرادی از میان معترضان را عامل تیراندازی به سوی معترضان معرفی می کنند.
و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا بشنویم.
در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در مجارستان، آزادکاران ملی‌پوش ایران در 8 وزن اول از رسیدن به دیدار پایانی و کسب نشان طلا و نقره باز ماندند و فقط 2 مدال برنز نصیبشان شد. 2 برنز تیم ملی کشتی آزاد ایران را یکشنبه شب حسن یزدانی در 86 و پرویز هادی در 125 کیلوگرم به دست آوردند که در دیدار رده‌بندی حریفان روس خود را شکست دادند و در سکوی 3 قرار گرفتند. یکشنبه شب همچنین عزت الله اکبری در 79 و علیرضا کریمی در 86 کیلوگرم تا 1 قدمی فینال پیش آمدند، اما در نیمه نهایی به ترتیب به حریفانی از آذربایجان و آمریکا باختند و روز دوشنبه برای برنز با حریفان خود سرشاخ می شوند. در فاصله 1 روز مانده به دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بین پرسپولیس ایران و الصعد قطر در ورزشگاه آزادی، این ورزشگاه تا روز گذشته در حال بازسازی بود. در گزارشی که روز گذشته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، فرهاد نیکوخسال مدیر مجموعه ورزشی آزادی تلویحاً اعلام کرد که تا مهلت مقرر همه اشکالات این ورزشگاه رفع نخواهد شد.
بعضیش تموم میشه تو برنامه زمان بندی که داریم، بعضیش نه نمیتونیم، بعضی جا مثلا بتون‌ریزی داریم، وی آی پی رو داریم درست میکنیم، سعی میکنیم که نخاله ها رو جمع جور بکنیم ولی به همین شکل میمونه، یا احتمالاً صندلی پورتاب بذاریم.
در خبر دیگری در مورد دیدار روز سه‌شنبه پرسپولیس الصعد، برخی از خبرگزاری‌های داخلی از ورود پلیس فتا به ماجرای بلیط فروشی اینترنتی این بازی خبر دادند. این اتفاق بعد از آن رخ داد که 2 روز پیش در مدت 6 ساعت کلیه بلیط‌های این مسابقه از طریق فروش اینترنتی خریداری شد که به گفته مسئولان باشگاه پرسپولیس برخی از افراد از طریق اینترنت باعث اختلال در این بلیط فروشی شده بودند. یک نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز حاصل تلاش تیم 5 نفره تکواندوی ایران در مرحله 4 رقابت‌های جایزه بزرگ سال 2018 در منچستر بود. آرمین هادیپور تکواندوکار وزن 58 کیلوگرم ایران با کسب 5 پیروزی در سکوی اول ایستاد و بعد از 22 ماه ایران را در رقابت‌های جایزه بزرگ تکواندو صاحب نشان طلا کرد. و رضا علیپور قهرمان سنگ نوردی ایران و جهان روز گذشته در مسابقات سنگ نوردی جام جهانی در چین در ماده سرعت در سکوی 3 ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میدونید که از طریق تماس با پیامگیر رادیو فردا میتونید با دیگر شنوندگان تبادل نظر و دیدگاه کنید. 00420221122112 ساکت و خاموش نباشید. دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما همچنان باید بریم و بشنویم صدای دیگر رو، نوبتی دوم اون رو از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
خبر تلخ یک بار رسید. پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در سن 56 سالگی بر سر بیماری در ایران درگذشت. با من رویا کریمی مجد و مروری بر تفکرات پروین بختیار نژاد همراه باشید. پروین بختیار نژاد برای اکثر فعالان زن ایرانی، هم زنانی که برای برابری تلاش می‌کنند و هم آنان که خواهان عدالت جنسیتی هستند، نامی آشنا بود. زنی پرشور که در این سالهای آخر آرام در گام برمی داشت تا قلبش توان همراهی با جسمش را داشته باشد. زنی پرتلاش که از معدود فعالان زن بود که تحقیقات میدانی در حوزه خشونت علیه زنان انجام داده بود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد شخصیت حرفه‌ای پروین بختیار نژاد می گوید.
شخصیت حرفه‌ای خانم بختیار نژاد در واقع در کار روزنامه نگاری خلاصه نمی شد. ایشون از چند جنبه کارش مهم بود. قبل از هر چیزی، خب خانم بختیار نژاد از یک خانواده سیاسی می آمد و در دهه 60 زندانی سیاسی محسوب می شدن و شاید با این پس زمینه فکری و اندیشه ورزانه جهتگیری مطبوعاتیشون هم شکل گرفت. یعنی که کار مطبوعاتی خانم بختیار نژاد از ایران فردا و همکاری با آقای عزت‌الله صحابی و در واقع از همون نهله فکری و سیاسیشون شروع شد و از اونجا به نشریات دیگه رفتن. البته بعد از دوم خرداد سال 76 ایشون کارشون رو گسترش دادن به روزنامه‌های اصلاح طلبی که البته یکی بعد از دیگری تعطیل و توقیف می‌شدن. با این حال باید تأکید بکنم که کار روزنامه نگاری هم به تنها جنبه کار خانم بختیار نژاد نبود. شاید بشه گفت مهمترین وجه شناختی که ما امروز از نام پروین بختیار نژاد داریم مربوط به حوزه کار داوطلبانه ایشون در کنشگری اجتماعی و همینطور تحقیق در حوزه خشونت علیه زنان بوده.
پروین بختیار نژاد کتاب زنان خودسوخته را که گزارشی از خودسوزی زنان است در سال 87 منتشر کرد. آنگونه که آسیه امینی میگوید، روند تهیه این گزارش هم نشانه‌هایی از شخصیت پروین را در خود داشت.
در واقع موضوع بود که خانم بختیار نژاد رو به خودش کشیده بود. مواجه شدن با زنانی که دچار خودسوزی میشن در یک منطقه خاص جغرافیایی و با وجود اینکه در اون زمان یک بچه 2 ساله داشتن، بچه هاشون رو، البته پسرشون در اون زمان فکر کنم 11-12 ساله بودن ولی دخترشون ستایش 2 ساله بود، بچه هاشون رو برمیدارن و میرن به منطقه ایلام و غرب کشور، در شهرها و روستاها شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات، صاحبه و داده هایی که در مورد علت خودسوزی زنان در اون منطقه هست. ببینید، ما کمتر کسی رو داریم با این همت، بدون چشم داشت مالی، بدون حمایت و پشتوانی از طرف دوستان، همفکران یا کسایی که با اون گرایش کاری دارن. صرفا این آدم میتونه خیلی، من میخوام بگم از جان گذشته باشه که بخواد زندگیش رو صرف موضوعی بکنه که با تمام یاخته های بدنش بهش ایمان داره. این یکی از ویژگی هایی بود که به نظر من کار خانم بختیار نژاد رو شاخص میکرد و بهش نتیجه میداد. یعنی اگر مصاحبه ها، نوشته ها و کتاب های خانم بختیار نژاد رو بخونیم، متوجه میشیم که چرا این مهمه. یعنی شما اول داستانی رو میشنوید که شوکه میکنه شما رو، بعد میرید به کنه ماجرا. ریشه های خشونت علیه زنان به ویژه در مناطق قومیتی که صدا ندارن، ببینید این صدا نداشتن، این تریبون نداشتن در شرایطی که شما در نظام سلطه، در موقعیت فرودست قرار دارین، بسیار مهمه. ما امروز اگر از خودسوزی زنان حرف میزنیم، اگر از قتل‌های ناموسی حرف میزنیم، چند منبع منتشر شده مهم داریم که کار خانم بختیار نژاد هست. در حوزه کنشگری زنان فقط خانم پروین بختیار نژاد بودن که در واقع رنج این کار رو متحمل شدن تا ما رو با داده‌های علمی و مهمی در حوزه خشونت علیه زنان در مناطق محروم و شهرهای دورافتاده آشنا کنند.
کتاب دیگر پروین بختیار نژاد فاجعه خاموش بود، پژوهشی که او در زمینه قتل‌های ناموسی زنان در سال 1381 انجام داد. اما این کتاب در سال 1389 پس از آنکه 9 ماه در وزارت ارشاد منتظر ماند در نهایت مجوز انتشار نگرفت. او همان سال این کتاب را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر کرد. کتاب فاجعه خاموش سرانجام در سال 1392 توسط انتشارات آرش در استکهلم به چاپ رسید. به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال 89 در مورد کتاب فاجعه خاموش با پروین بختیار نژاد گفتگو کردم. خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح می‌کردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله مواردی مثلا سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آینده‌شون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استان‌ها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتاً نگران کننده هست. کار کثیری از جامعه شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو میطلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه میکنن واقعا باید دید که این سوزنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه های امن، خشونت های درون خانواده است که این خشونت ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حد اکثری در برخی مناطقی که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آتواریوم زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن میتونن دخالت‌های شدید بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیس‌هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن. به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشه که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کنندش. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتند، منتها جرأت ابراز اون را نداشتند.
پروین بختیار نژاد علاوه بر کتاب‌هایش، در گفتگوهایش نیز نشان می‌داد که علی‌رغم ترک ایران، درک درستی از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد دارد. او علی‌رغم وابستگی‌اش به نهله فکری ملی مذهبی، برخی از قالب‌های مذهبی و سنتی را پشت سر گذاشته بود. او حتی پیش از عمومی شدن بحث ازدواج سفید در رسانه‌های ایران پیشنهاد داد که آنچه را ازدواج آسان نامید قانونی کند.
مخصوصاً تو یک سال اخیر بحث خانه‌های مجردی رو داریم و مرتباً گفته میشه که مثلا در کلان شهرها رو به افزایش هستش. در واقع این یک نوع ازدواج‌های آسان هست که از طرف خود جوان‌ها ایجاد میشه. اگر واقعا اینها میخوان که این مشکل رو حل بکنن، باید میدان بدن و قانونی بکنن این ازدواج‌های آسان رو و بذارن افراد از همون مقطع دانشگاه خودشون رو این مسئله تصمیم بگیرن و با ورود نکردن به حوزه خصوصی افراد، افراد رو آزاد بذارن برای زندگی‌ها و خواسته‌های شخصی خودشون.
پروین بختیار نژاد در کنار فعالیت‌های رسانه‌ایش حضوری جدی در محافل فعالان زنان داشت. زنانی که در برخی موارد تنها ویژگی مشترکشان حمایت از حقوق زنان بود. سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد مواجهه‌اش با پروین بختیار نژاد می‌گوید:
تجربه‌ای که من با خانم بختیار نژاد داشتم، گفتگوهای تک به تک ماست که راجع به یک موضوع خاص رو می‌کردن صحبت کردن و این بحث بالا می‌گرفت و بالا می‌گرفت. اما چیزی که واقعا قابل تحسین بود در شخصیت ایشون این بود که با توجه به اینکه ما میدونستیم هر دوی ما در خود بدنه جنبش زنان ایران، جنبش فمینیستی، شاید کنار هم قرار نگیریم و در اون موضوع خاص روبروی هم قرار گرفتیم، اما میشنیدیم حرفای هم رو، یعنی یه گفتگوی کاملا برابر میتونستیم ادامه بدیم بدون اینکه لزوما یک نفر قصد داشته باشه که نفر دیگر رو حتما قانع بکنه، بدون اینکه بخواد ترور شخصیت انجام بده یا کل ایدئولوژی یا فمینیست بودن طرف دیگر رو زیر سوال ببره. میدونستیم که طرف مقابل داره میشنوه و خانم بختیار نژاد خیلی این ویژگی رو داشتن که با صبوری گوش میدادن، با لبخند گوش میدادن، حتی اگر بارها و بارها هم پیش اومد که در نهایت ما به توافق نمیرسیدیم در مورد اون موضوع خاص. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین موضوعاتیه که ما امروز در جنبش های مدنی ایرانی به خصوص کم داریم، موضوع گفتگو و مدارا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. در گذشت پروین بختیار نژاد رو به همه فعالان مسائل زنان ایران تسلیت میگوییم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.